ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید در یک شنبه شب آخرین ساعت‌های 29 اردیبهشت ماه بعد از رادیو پسفردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا سر یک شنبه شب. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده نیم ساعته با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل‌ها و خبرهایی که همکارانم برای شما تهیه کردم. خبرها رو بشنویم ابتدای این برنامه و بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد برنامه ها بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست با خبرهای تازه در استودیو هست. با سلام به تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. سوریه حملات سنگینی را برای بازپس گرفتن شهر قصیر در نزدیکی مرز لبنان از مخالفان آغاز کرده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، اعضای حزب الله لبنان به ارتش سوریه در این عملیات کمک می‌کنند. بر اساس این گزارش در حملات زمینی و هوایی ارتش سوریه دست کم 30 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها شهر قصیر هفته‌هاست که در محاصره نیروهای سوریه و حزب الله لبنان است. رسانه‌های دولتی سوریه این عملیات را برای نابودی تروریست‌ها توصیف می‌کنند. در همین حال بانک ایمان دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه در مسکو ابراز امیدواری کرد که کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه در 3 تا 4 هفته آینده برگزار شود. اتحادیه عرب روز پنجشنبه نشستی اضطراری در مورد سوریه در قاهره برگزار می‌کند. احمد بن هلی معاون این اتحادیه به خبرگزاری‌ها گفته است که وزیران خارجه الجزایر، مصر، عراق، عمان، قطر، سودان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این نشست تحولات سوریه را با توجه به تفاهم آمریکا و روسیه برای تشکیل اجلاس بین‌المللی صلح سوریه بررسی خواهند کرد. وزارت اطلاعات ایران در مورد اعدام 2 نفر در روز یکشنبه به جرم جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل گفته است که این 2 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم به پاره اطلاعات مهم و طبقه بندی شده دسترسی داشتند و از آن سوء استفاده کردند. وزارت اطلاعات ایران بدون اشاره به زمان بازداشت و محاکمه متهمان گفته است که این 2 نفر پس از تحقیقات و اعترافات در دادگاه صالح محاکمه و اعدام شدند. ساعتی پیش از آن دادستانی تهران این 2 نفر را محمد حیدری و کوروش احمدی معرفی کرده بود که در دادگاه انقلاب تهران محکوم شده و دیوان عالی احکام آنها را تایید کرده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پیشتر از بازداشت شماری از جاسوس‌های اسرائیل و آمریکا در ارتباط با ترور دانشمندان هسته‌ای ایران خبر داده بودند، اما مشخص نیست که این 2 نفر با چنین پرونده‌هایی مرتبط بودند یا نه. مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران اعلام کرده است که در پایان روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت شورای نگهبان نتایج بررسی صلاحیت نامزدها را اعلام می‌کند و وزارت کشور تا 48 ساعت فرصت دارد که اسامی را به اطلاع عموم برساند. مصطفی محمد نجار افسوده که بنابر تصمیم هیئت مرکزی اجرایی انتخابات در این فرصت 2 روزه قرار است جلسه مشترکی با کاندیداهای تایید صلاحیت شده برگزار شود تا به گفته او بایدها و نبایدهای مربوط به انتخابات به اطلاع کاندیداها برسد. 10th جلسه رسیدگی به اتهام‌های قضات متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح دوشنبه در دادگاه کیفری استان تهران به طور غیرعلنی برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از قاضی دادگاه احتمالاً جلسه فردا آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده خواهد بود. دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زاره دهنوی و علی اکبر حیدری فر، 3 مقام سابق قضایی ایران در پرونده محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی رسیدگی می‌کنند. این 3 نفر در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند. و به گزارش رسانه‌های پاکستان، رأی‌گیری مجدد در حوزه‌های انتخاباتی مورد مناقشه در شهر کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، روز یکشنبه انجام شد. در پی ادعاهای مربوط به تقلب در انتخابات پارلمانی یک هفته پیش، مسئولان دستور بازشماری آرا یا رأی‌گیری مجدد در این حوزه‌ها را داده بودند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف، جنبش متحده قومی را که پیروز انتخابات در کراچی اعلام شده، متهم به تقلب در انتخابات و دست داشتن در قتل زهرا شاهد حسین معاون حزبش کرده است. جنبش متحده قومی این اتهام‌ها را رد می‌کند. زهرا شاهد حسین روز شنبه به ضرب گلوله در کراچی کشته شد.
ممنونم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. بشنوید که همکارانم چه برنامه‌هایی براتون تهیه کردن. بشار اسد باز هم تکرار کرد تا انتخابات سال آینده از قدرت کنارگیری نمی کند.
شروط خودش رو مطرح کرده که کنارگیری نمی کنه، استقبال می کنه از اونچه که آمریکا و روسیه به توافق رسیدن، اما دورنمایی که آقای اسد نگاه می کنه بسیار فاصله داره.
اینترنت در ایران کندتر می شود، اما وزیر ارتباطات می گوید صدا و تصویر امام دوازدهم شیعیان بالاتر از فیبر نوری به جهان ارسال می شود.
حتی ما از یک جای اینترنت گرفتیم که جز بهترین سرویس دهنده های خدمات اینترنت کشور ایران محسوب می شود. صفحه بالا نمی آد.
بررسی طرح بازگشت به سیستم کوپونی در جلسات بعدی مجلس شورای اسلامی.
کوپن همیشه یک همزاد داشته و اون هم بازار سیاه بوده در تمام دنیا.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. ارتش سوریه اعلام کرد که حمله سنگینی رو برای بازپسگیری شهر استراتژیک قصیر از مخالفان در نزدیکی مرز لبنان شروع کرده. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، اعضای حزب الله لبنان توی این عملیات به ارتش سوریه کمک می‌کنند. در همین حال هم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه یک بار دیگه تاکید کرده تا انتخابات آینده ریاست جمهوری در سال 2014 میلادی از قدرت کنارگیری نمی‌کنه. از رضا جمالی بشنویم.
رسانه‌های دولتی سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که ارتش سوریه حمله سنگینی را برای بازپسگیری شهر قصیر آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از منابع نظامی سوریه، نیروهای ارتش وارد مرکز قصیر شدند و ساختمان‌های اصلی و دولتی این شهر را تصرف کردند. این شهر استراتژیک در نزدیکی مرز لبنان قرار دارد و برای هر دو طرف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حکومت سوریه میگوید بخشی از تجهیزات و تدارکات شورشیان از طریق مرز لبنان وارد این کشور می شود و تصرف این شهر تدارکات شورشیان از لبنان را با مشکل روبرو می کند. هنوز مخالفان مسلح و ارتش آزاد سوریه خبر تصرف شهر قصیر را تایید نکردند. در همین حال روز یکشنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با یک روزنامه آرژانتینی بار دیگر تأکید کرد که تا انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور که قرار است در سال 2014 برگزار شود از قدرت کنارگیری نخواهد کرد. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در استانبول درباره علت تأکید چند باره اسد برای ماندن در قدرت به رادیو فردا میگوید
بعد از اتفاقی که بین وزیر خارجه آمریکا و روسیه صورت گرفت در مورد برگزاری کنفرانس بین‌المللی سوریه یا ژنو 2، گروه های مخالف آمدند شروط خودشون رو مطرح کردند که از جمله کنارگیری آقای اسد و همینطور اینکه دستگاه های امنیتی و نظامی رو باید گروه های بیطرف به دست بگیرن. الان مصاحبه ای که با رسانه های آرژانتین آقای اسد انجام داده شروط خودش رو مطرح کرده که کنارگیری نمی کنه، استقبال می کنه از اونچه که آمریکا و روسیه به توافق رسیدن، اما دورنمایی که آقای اسد نگاه می کنه بسیار فاصله داره با اونچه که دنیا می خواد. بنابراین شروط آقای اسد شروط خیلی سختیه برای اینکه بتونه وضعیت خودش رو در این معادله جدید سامان بده به این شکل صحبت کرده.
در حالی که روسیه و آمریکا توافق کردند تا برای یافتن راه حل بحران سوریه اجلاسی جهانی برگزار کنند، اما حضور ایران در این اجلاس با مخالفت بعضی کشورهای غربی از جمله فرانسه قرار گرفته است. به اعتقاد این کشور حکومت ایران از عوامل تنش‌زا در منطقه خاورمیانه است و نباید در کنفرانس حل بحران سوریه حضور یابد. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب درباره میزان اهمیت حضور ایران در اجلاس حل بحران سوریه معتقد است
نه بشار اسد، نه ایران و نه حتی روسیه دنبال راه حل سوریه نیستن، بلکه بیشتر دنبال ایجاد یک نوع تعادل سیاسی، تعادل استراتژیک و حتی تعادل نظامی با مخالفین هستن. شما نگاه کنین وقتی که این موضوع کنفرانس ژنو 2 مطرحه، تحرکاتی هم روی زمین صورت میگیره. این معنیش اینه که آقای اسد بیشتر میخواد یه نوع تعادل با مخالفین ایجاد کنه. همینطور وقتی که اسرائیل حمله کرد به سوریه، مشخص شد که دفاع ضد هوایی سوریه بسیار بسیار شکننده است و به راحتی شکست میخوره. به همین خاطر بلافاصله روسیه موشک‌های یاخونت رو در اختیار آقای بشار اسد قرار داد. بنابراین هم روسیه، هم اسد و هم ایران و حزب الله به حل مسئله فکر نمی‌کنن. اینا خواهان ایجاد یک نوع تعادل با نیروهای مخالفه که از لحاظ استراتژیک آقای بشار اسد کم نیار.
ایران به همراه روسیه و چین از معدود کشورهای جهان هستند که از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کنند.
آخرین خبرهای سوریه رو با رضا جمالی شنیدیم، اما آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو هم با علیرضا کرمانی دنبال می‌کنیم. تا انتخابات 92.
در حالی که همه منتظر بعد از ظهر سه‌شنبه بودند و گوش به زنگ که با پایان کار بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران نام نامزدها را اعلام کند، حالا وزیر کشور می‌گوید 48 ساعت بعد این کار را انجام خواهد داد. چرا؟ مصطفی محمد نجار می‌گوید طبق قانون 48 ساعت فرصت داریم تا اسامی را اعلام کنیم و می‌خواهیم در این دو روزه با کاندیداهای تایید صلاحیت شده جلسه بگذاریم و بایدها و نبایدها را برای برگزاری انتخاباتی با شکوه به آنها بگوییم. پای خانواده‌های موسوی و کروبی هم به انتخابات 92 باز شد. خانواده‌های رهبران جنبش اعتراضی انتخابات سال 88 در بیانیه مشترک گفتند میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تا کنون اظهار نظری درباره انتخابات خرداد 92 نداشتند. برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در روزهای گذشته از قول میر حسین موسوی نوشته بودند که او آمدن هاشمی رفسنجانی به صحنه را بازی نظام دانسته و از قول مهدی کروبی هم آورده بودند که او از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی خوشحال شده. بیانیه خانواده‌های موسوی و کروبی این گونه شایعه‌ها را خبرسازی رسانه‌های دروغ پرداز وابسته به جریان اقتدارگرا خوانده است. اما بشنویم از خبرها دوروبر اکبر هاشمی رفسنجانی. جز اعلام پشتیبانی یک تشکل اصلاح طلب دیگر یعنی جبهه مردمی اصلاحات، روز یک شنبه نام سازنده فیلم تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی هم به گوش رسید. به گزارش ایلنا، کیومرث پوراحمد قرار است با همکاری چند تن از فیلمسازان به صورت گروهی فیلم تبلیغاتی هاشمی رفسنجانی را بسازند. از جناح دولت و نامزد این جناح یعنی اسفندیار رحیم مشایی در روز یکشنبه خبری و سخنی به گوش نرسید. اما لغو سفر محمود احمدی نژاد به تایلند که پیشتر برای شرکت او در اجلاس جهانی آب برنامه ریزی شده بود، رنگ و بوی انتخاباتی داشته باشد یا نداشته باشد، حالا رئیس جمهوری اسلامی ایران به جای بانکوک در تهران است و میتواند از نزدیک پیگیر وضعیت نامزد مورد تایید خود باشد. صحبت‌های احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران هنوز واکنش‌های موافق و مخالف را به دنبال دارد. علی مطهری، فرزند آیت الله مطهری و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه نامه‌ای به احمد جنتی نوشت و با اشاره به سخنان خطیب موقت جمعه تهران که تخریب و فحاشی کاندیداها به یکدیگر را ناپسند دانسته بود، پرسید چرا پس از مناظره مشهور سال 88 کسی اعتراض نکرد؟ احمد جنتی همچنین گفته بود امکانی برای حضور مجدد فتنه‌گران در صحنه انتخابات وجود ندارد. علی مطهری در نامه اش پاسخ می‌دهد فرضاً اگر آقایان موسوی و کروبی هم کاندیدای ریاست جمهوری شوند، چون در هیچ دادگاهی به طور علنی محاکمه نشده و از خود دفاع نکرده اند، مجوز قانونی برای رد صلاحیت آنان وجود ندارد. علی مطهری از برگزار کنندگان انتخابات خواسته به جای صدور این گونه احکام من اندی راه قانون را طی کنند. اما خبر آخر این که رئیس دفتر سیاسی سپاه از احتمال آنچه وقوع شورش‌های مدل روسی خوانده ابراز نگرانی کرده. رسول صنایع راد توضیح بیشتری درباره شورش مدل روسی نداده، اما گفته تجربه سال 88 این بود که شورش در تهران رخ داد و نیروهای امنیتی هم در پایتخت منسجم شدند و توانستند اوضاع را کنترل کنند، ولی اگر ناآرامی‌ها به شهرهای دیگر سرایت می‌کرد، به خاطر پراکندگی نیروهای امنیتی شاید شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری ایران رو شنیدید با علیرضا کرمانی.
اول از همه میخواستم بگم من تمام نقاط سیاه کارنامه آقای هاشمی رو قبول دارم و نمیخوام بزنم زیرشون، اما میخوام بگم تو شرایط فعلی کشور راهی نداریم به غیر از این که آقای هاشمی رو انتخاب کنیم. یه سری از دوستان من شنیدم میان روی خطتون بهتون میگن که بیایم رأی ندیم تا انتخابات نامشروع باشه، به تمام جهان متوجه بشن که ما این نظام رو قبول نداریم. من میخواستم به این عزیزان بگم مگه ما سال 88 رفتیم و این همه تظاهراتیم به تمام جهان نشون ندادیم که این نظام رو ما قبول نداریم؟ چی شد؟ به سری از دوستان میان میگن که رأی ندیم که خون ندا و سهراب پایمال نشه. ما میایم رأی بدیم که فردا خواستیم بریم سر خاک این دوستان با ترس و لرز نریم، چهار تا لباس شخصی بیان دور و برمون از خودمون هم بترسیم. فقط تو آخر میخوام بگم که 8 سال آقای خاتمی با 8 سال آقای احمدی نژاد مقایسه کنن، اگه تفاوتی توی زندگیشون دیدن که بیان رأی بدن.
این دوست عزیزمون شنیدم که اومد گفت بعضیا میان میگن که رأی ندیم تحریم کنیم، سال 88 اومدیم توی خیابون به جهانیان نشون دادیم پس هیچ تأثیری نداره. نه دوست عزیز، آسیاب به نوبت، الان تحریم میکنیم، وقتی که با تحریم کردنمون فهمیدیم دیدیم که کسی نیومد رأی بده، تازه خودمون رو داریم پیدا میکنیم، میفهمیم که هممون با هم هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با یک گفتگوی اقتصادی ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. بازگشت به سیستم کوپونی در جلسه روز یک شنبه مجلس رأی نیاورد، اما قرار شد که رأی‌گیری مجدد و نهایی برای تصویب اون به جلسه های بعدی مجلس موکول بشه. به گزارش ایسنا، نمایندگانی مثل احمد توکلی طرح کارت هوشمند خاروبار یا بازگشت به سیستم کوپونی رو در کشورهای صاحب نظام سرمایه‌داری مرسوم دونستند، اما بعضی دیگه مثل هادی قوامی عضو کمیسیون تلفیق اون رو خلاف اقتصاد مقاومتی دونسته. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگوی با شاهین فاطمی اقتصاددان مقیم پاریس از او پرسیده آیا بازگشت به سیستم کوپونی برای شرایط فعلی در ایران مناسبه؟
کوپون یک حرکت اضطراریه که کشورهایی که جنگ هستن یا یک اتفاق واقعا غیر عادی میفته از کوپون استفاده میکنن. در شرایط فعلی به نظر من مسئله اساسی عدم مدیریت درست اقتصاده و کوپون نمیتونه این مسئله رو حل کنه. به نظر من حتی ممکنه به مشکلات هم بیفزاید، برای اینکه هر جای دنیا که کوپون استفاده شده با فساد همراه بوده و به طور کلی با بی‌عدالتی اجتماعی.
آقای فاطمی، شما میگید کشورهایی که با جنگ یا بحران روبرو هستن از سیستم کوپنی استفاده میکنن، اما آقای احمد توکلی نماینده مجلس گفته ایالات متحده که مهد سرمایه داری به 47 میلیون نفر کوپن غذا میده و چرا ما به غذای مردم اهمیت ندیم. از طرفی هم هادی قوامی از اعضای کمیسیون تلفیق با موضوع بازگشت به سیستم کوپنی مخالفت کرده و گفته این خلاف اقتصاد مقاومتیه.
بله، این آقای توکلی بهتره که اطلاعاتشون رو به آمریکا یکم بهتر بکنن، چون اولا 47 میلیون نیست، بسیار کمتر از اونه، شاید به 10 میلیون هم نمیرسه، و اونها این کوپنی که در ایران روی صحبت میکنن نیست. اون یک عده‌ای که کمک به اصطلاح اجتماعی میگیرن، پاره از اونها عوض اینکه پول بگیرن، دولت کوپن بهشون میده، کوپن رو میتونن تو هر مغازه به هم بخرن. این برای فقیرترین سطح جامعه امریکاست. و اینکه آیا کوپن دلیل ضعف یا دلیل مسلمان دلیل ضعفه، یعنی موقعی کوپن به استفاده از کوپن استفاده میشه که اقتصاد بازار شکست خورده باشه، که مثلا در مورد جنگ چنین اتفاقی میفته و هیچ وقت هم نمیتونه به وضع مملکت کمک بکنه، چون همیشه همراه اقتصاد کوپنی فساد و به طور کلی نه تنها مسئله حل نمیکنه بلکه مسئله اجتماعی هم میافزاید. راه حل این نوع مسائل اینه که در یک اقتصاد آزاد، اقتصاد نسبتا سرمایه‌داری که در ایران هست، دولت در مورد تأمین حوایج زندگی مردم از طریق بهینه کردن سیاست ارز، از طریق بهینه کردن وضع مالیات و غیر ذلک این کار رو تأمین بکنه.
سیستم کوپن یا کارت هوشمند خاروبار اگر اجرا بشه، قراره که بنا به وضعیت اقتصادی خانوارها تنظیم و تعریف بشه. اگر مجلس در نهایت این طرح رو تصویب کنه، آثار این تصمیم به طور خاص در زندگی مردم ایران چه خواهد بود آقای فاطمی؟
اونچه که اضافه میکنه برای یک عده راندخار که میتونن سوء استفاده های کلانی از این کار بکنن، و در تمام دنیا حتی در کشورهایی که خیلی از ایران هم از نظر اقتصاد پیشرفته تر هست، هر وقتی که مسئله کوپن مطرح شده، این به فساد و عدم عدالت بیشتر منجر شده. مسئله رو حل نمیکنه، منتها کاری که خواهد کرد اینه که یک مقداری تقسیم درآمد میکنه از یک گروه مردم، از یک گروه جامعه به گروه دیگر، و مواد مورد احتیاج مردم رو هم بسیار بیشتر خواهد کرد، چون از راه کوپن سو استفاده میکنن و به قیمتهایی که اضافتر در بازار سیاه میفروشن. کوپن همیشه یک همزاد داشته و اون هم بازار سیاه بوده در تمام دنیا.
رضا ولیزاده از رادیو فردا با شاهین فاطمی صحبت میکرد، اقتصاددان مقیم پاریس. محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در جمع همکارانش گفته که صدا و تصویر امام 12 شیعیان از لایه‌های جدید و بالاتر از فیبر نوری برای همه جهان ارسال میشه. از همین موضوع بیشتر با محمد زرخا میخواییم شنید.
بنابر گزارش‌های رسیده، کند بودن سرعت اینترنت و قطع شدن آن کاربران را در ایران به سطوح آورده است و تنها جواب شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی حرفی کلی است. اینترنت کل کشور قطع است. اما آنگونه که در تماس با کاربران اینترنت میتوان متوجه شد، این مسئله تنها شامل کاربران خصوصی میشود و سازمانهای دولتی از وضعیت به ظاهر بهتری برخوردارند. بنا به گفته مدیر یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در تهران، از روز شنبه اینترنت کل کشور قطع بوده.
کلا اصلا دسترسی به اینترنت با اختلال خیلی شدید یعنی روبرو بود، تقریبا میشه گفت قطع بود. توی حتی گوگل بخوای یه چیز ساده رو سرچ بکنی هم نبود، چه برسه بخوای میل در واقع چک بکنی.
چندی پیش روزنامه قانون چاپ تهران با تیتر اینترنت در کما، اوضاع دسترسی کاربران به اینترنت را وخیم گزارش کرده بود. خبرگزاری فرانسه هم در همین ارتباط به توییت یک کاربر ایرانی در شبکه توییتر اشاره کرده و نوشته است این تنها در ایران اتفاق می‌افتد، انتخابات از راه می‌رسد و اینترنت قطع می‌شود. مدیر شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی در تهران هم تلویحاً دلیل قطعی اینترنت را در این راستا جستجو می‌کند.
شایعی که تو این روزا هستش اینه که به خاطر انتخابات دیگه، حالا جستجوی خاصی احتیاجی نیست.
مقام‌های رسمی در ایران ارتباط کندی و قطع شدن اینترنت با مسئله انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه را رد کردند. با این وجود دختری دانشجو در تهران که امروز پس از وصل شدن دوباره به اینترنت قصد داشت تا وبسایتی را رصد کند، میگوید حتی گوگل هم دیگر بالا نمی‌آید.
ده دقیقه پیش برای وقت سفارتی ما میخواستیم بگیریم، یک روب طول کشید. حالا من درست نباشه اسم بیارم، حتی ما از یک جای اینترنت گرفتیم که جز بهترین سرویس دهنده های خدمات اینترنت کشور ایران محسوب میشه، ولی به قدری طول کشید که عملا ما منصرف شدیم بستیم. باز نمیشه، یعنی صفحه بالا نمیاد، گاهن یه صفحه هم که به زور بالا میاد شام خواهیم بریم پیج بعدی، اون اصلا بالا نمیاد.
4 سال پیش در جریان اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مقام های رسمی محدودیت های گسترده ای را برای کاربران اینترنتی قائل شدند و در آن زمان از شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر به عنوان ابزار آنچه جنگ نرم نام می بردند یاد کردند. به اعتقاد محمود عنایت، کارشناس آیتی در آکسفورد، شرایط حاکم بر سرعت اینترنت به ماه‌ها قبل و محدودیت ها برای استفاده از سافت‌ور VPN که به کاربران امکان عبور از سد فیلترینگ را می دهد باز می گردد.
VPN بسته شد داخل ایران، کاربرا خیلی ها رفتن به سمت استفاده از فیلترهای مختلف و من فکر کنم که حاکمیت داخل ایران هدفش این هستش که ریزه بیاد محدودیت بیشتر اعمال بکنه. فیلتر شکن ها با توجه به محدودیتی که برای VPN وجود اومد بی خود روش کارشون عوض کردن و این روش کار خب باعث شد در این مدت خب اینو کار بکنه واقعا فیلتر شکن ها.
اینترنت در ایران در حالی بیجان و بیرمق فعالیت میکند که در هفته های گذشته محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، از افزایش پهنای باند و ظرفیت داخل صحبت کرده و گفته بود که در سال 92 قطعی اینترنت نداریم. اما یکی از مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در ایران میگوید که وقتی سرعت پایین میآید، شرکت‌های تأمین کننده هم با داشتن پهنای باند مناسب نمیتوانند گوگل را به راحتی باز کنند.
همین اینترنت پرسرعت هم مدت سرعتش بعضن غیر واقعی و غیر عقلیه. اینکه مثلا میگم اینترنت 512 میگیری، شما واقعا سرعت 512 حقیقی رو دانلود نداری. نهایتا 128 مثلا 64 کیلوبایت پر سکند ممکنه دانلود داشته باشی و اصلا دایلاپ یا بقیه سرویس هایی که غیر قابل استفاده است.
اما خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به نقل از یک دیپلمات غربی ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به نیاز مردم، تجار و سازمان‌های دولتی به اینترنت می‌نویسد که نامحتمل است که ایران برای اینترنت محدودیت‌های بیشتری قائل شود. با این حال محمود عنایت معتقد است که وضعیت اینترنت تحت تأثیر وضعیت سیاسی ایران است.
اگر هزینه سیاسی بره بالا، این رقابه یه فضایی برسیم در دوره انتخابات که اینترنت و این فرض بشه که داره کمک میکنه به ایجاد یک جور حالا التهاب یا تشنج در فضای سیاسی داخل ایران، قطعش میکنن.
در شرایطی که مردم با قطعی‌ها و سرعت پایین اینترنت کجدار و مریض میکنند و مقام‌های رسمی هم از ارائه توضیحات شفاف در این خصوص خودداری کردند، خبرگزاری مهر از بروز درگیری در مرکز ملی فضای مجازی خبر داده و نوشته است که نیروهای پژوهشگاه سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات به نوشته این خبرگزاری مدعی شدند که بر اساس حکم و دستور رئیس جمهور قصد پس گرفتن این پژوهشگاه را از مرکز ملی فضای مجازی دارند.
دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت در هفته گذشته و روزهای اخیر به شدت محدود شده. این موضوع گزارش محمد زرقامی بود از رادیو فردا. با آرش حسنی ها همراه بشیم به عنوان آخرین برنامه امشب در مجله شبانگاهی در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در نخستین روز اسفند ماه سال 89 بازداشت شد. او از جمله بازداشت شدگانی بود که پس از درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وزارت کشور برای برگزاری تجمعی در حمایت از بهار عربی در 25 بهمن ماه سال 89 بازداشت شدند. تازه یک روز از تولد دختر مسعود صادقی گذشته بود که او بازداشت شد. دو ماهی را در بازداشت و در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین همچون بند 240 گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 70 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه موقتاً آزاد شد. مسعود صادقی از علاقه‌مندان و هواداران نهضت آزادی ایران در مهر ماه سال 90 محاکمه شد. او با حکم قاضی محمد مقیسه در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد. اتهامات او همچون دو نفر دیگر از دوستانش آرش نجبایی و جعفر گنجی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی با تشکیل و راه اندازی گروه مطالعه تاریخ، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری بود. این سه هم پرونده‌ای در نهایت مجموعاً به 17 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. حکم اولیه این هوادار و علاقمند نهضت آزادی ایران در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. مسعود صادقی در آبان ماه سال 91 برای اجرای حکم 6 سال زندانش به زندان اوین فرا خوانده شد. او با معرفی خود به این زندان برای گذراندن حکم خود به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است روانه شد.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو بنویسید و برای آرش حسنی‌ها بفرستید. ممنون که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Kapı bağlı, bağlanıb eşkin kapısı üzümüzə Hey dolur əsrət yağışı gözümüzə Çəkdiyimiz ahdır əsən küləklər Əsti xəzan soldu açan çiçəklər Səadətə yoxdur inam zərrəcə Həsrət ilə əmredirik sadəcə Bağlıdır eşkin kapısı üzümüzə
Axtarır məni külək, yalvarır sərin yağış Axtarır coşkun ürək, yalvarır barış barış Axtarır məni külək, yalvarır sərin yağış Dostum deyir qayın
Bir-birini sevməkdir şərtimiz Nə biləydik həsrət olar dərdimiz Sanırdıq yaxındır sal dəmləri Gözləmədən həsrəti dərd qəmləri Biz çox acı həsrət ilə görüşdük Amansız fələyin feylinə düşdük Bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə
Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış Axtarır coşkun ürək Yalvarır barış barış Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış Qapı bağlı qalır
Düşünmədik bir gün gələr ayrılıq Bağrımızı dəşər dələr ayrılıq Sevgi ilə aşıq daşır qəlbimiz Rüsal arzusu ilə coşur qəlbimiz Qalmayıbdır dözüm ayrılığımıza Səbəb budur bizim ayrılığımıza Bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə
Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış Axtarır coşkun ürək Yalvarır barış barış Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış Dostum deyir qayın
Həyat fani ömür qısa eşk yalan Əcəl amansızdır vermir aman Əgər məhəbbətlə sevirsə ürək Hicranı yaxın buraxmamaq gərək Biz o qədər bir vəfa insanlarıq Acı həsrəti dadanda anlarıq Bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə
Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış Axtarır coşkun ürək Yalvarır barış barış Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış
Bu həm bizim ədalətin qapısıdır Həm də nakam məhəbbətin qapısıdır Çox aşiqlər bağlı qapı dalında Kərəm odda qeys məcnun alında İndi nə sən ədalət, nə mən bu qar Həsrətin qapısına çatmırıq açar Bağlıdır eşkin qapısı yüzümüzə
Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış Axtarır coşkun ürək Yalvarır barış barış Axtarır məni külək Yalvarır sərin yağış
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
رهبری فرمودن همه سلایق باید بیان.
The United States of America must strive to expand the reach of freedom.
ما انفجار و کشتن آدم‌های بی‌گناه را در همه جای دنیا محکوم.
بر روی خط فردا
تعدد شرکت کننده ها این نیروی یک پارچه ایرانی رو تجزیه میکنه به واحده کوچکتر و بعد در یک ائتلاف آقایون به نظم هم دیگه کنار میان و حق حساباشون رو در دوران صدارت میگیرن.
به نظر ما ملت ایران هم آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و هم دولت ایران برای کلاه گذاشتن سر ملت ایران این رفت آمدها را انجام میدن، وگرنه تا حالا هیچ تأثیری نداشته. چرا ادامهش میدن؟
اینا
باعث شدن ما به این فقر و فلاکت مبتلا بشیم. الان که اینطوره ما هم تحریمشون میکنیم و بهشون رأی نمیدیم. الان هر کاری میخوان با ما بکنن بذار بکنن. مگه ما رو بیچاره نکردن الان چندین سال ما در تحریم اقتصادی به سر میبریم؟ کی مسبب بشه؟ آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی و بقیه. ما هم اونا رو تحریم انتخاباتی میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
Thank you. شدم بیمار و خسته، فرستادم برت گل دست دسته، تو رو تا مادرت گهوار بسته، دل ما رو خدا یک باهر بسته، جونی جونی یار جونی رشتی و مازن درونی، من میرم تنها میمونی.
نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Kızalar, üstüne alıp kızalar, elde smal. Beni götür, beni götürürsen söz olan. Ay kulağı başı tozalar, üstü dolu kız olar. Ey desmalını götür, beni götürürsen söz olar. Ey bu gala daştı gala, çınlı daştı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala. Ay bu gala daştı gala, çınlı daştı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala.
Bahardır anasından habersiz ayvalar.